سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. 7 صبح با وقت افغانستان شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ضمن استقبال از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان، بار دیگر مشارکت زنان در آموزش و نقش آنها در تمامی امور جامعه را تضمین کننده پیشرفت کشور دانسته. آقای کرزی ناوقت دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق در این مورد نوشت: شورای امنیت سازمان ملل در 29 ماه دسامبر قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن بر گزینش یک نماینده ویژه برای افغانستان برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان تأکید شده. در قطعنامه از انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل خواسته شده که نماینده خاص را برای تقویت سفارش های گزارش ارزیابی مستقل افغانستان مخصوصا در مورد جنسیت و حقوق بشر معرفی کند. حکومت طالبان این قطعنامه را رد کرده و گفته که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما به اعزام نماینده دیگر نیاز نیست. انتظار می رود که شام امروز آخرین و سومین بازی 20 آوره میان تیم های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در استادیوم شهر شارجه برگزار شود. شارجه چند روز پیش میزبان دو بازی دیگر نیز میان دو کشور بود. تیم افغانستان پس از به پایان رساندن مسابقات با امارات متحده عربی به هند می رود و با تیم کرکت آن کشور در 3 بازی 20 آوره اشتراک خواهد کرد. در نتیجه وقوع زلزله نیرومند در ژاپن، دست کم 6 تن در روز نخست سال نو میلادی جان باختند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات محلی و پلیس اوایل 2 جنوری از بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار خبر دادند. زلزله به مقیاس ابتدایی 7.6 درجه ریشتر پس از چاشت دیروز 1 جنوری ساحات مرکزی ژاپن را تکان داد. ساختمان‌ها ویران و جریان برق به ده‌ها هزار خانه قطع شد. باشندگان محلی هم مجبور شدند که به ارتفاعات بلند فرار کنند. اردوی اسرائیل روز دوشنبه تایید کرد که هزاران سرباز خود را از نوار غزه بیرون می کند. با گزارش خبرگزاری از هوشدت پرس، این اقدام می تواند راه را برای کاهش جنگ با گروه افراطی حماس هموار کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می خوانند. فشارهای بین المللی بر اسرائیل به خاطر ادامه جنگ در غزه در حال افزایش است. گروه جنگجوی حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون نزدیک 22000 تن در غزه کشته شدند. و گروه حقوق بشر مستقر در پاکستان از آنچه دستکاری آشکار حکومت این کشور در روند انتخابات خوانده انتقاد کرده است. انتخابات پارلمانی پاکستان در ماه فوریه برنامه ریزی شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان به روز دوشنبه گفت که برگزاری آزاد، عادلانه و با اعتبار این انتخابات غیر محتمل است. این کمیسیون مدعی شده که موارد ناپدید شدن اجباری افراد، نشانه های آشکار فشار بر رهبران احزاب تا استعفا دهند یا کاملا از سیاست کنار بروند و رد گسترده اسناد نامزدی کاندیداها از نشانه های مداخله در انتخابات است. تا هنوز حکومت پاکستان در این مورد تبصره نکرده. ۵:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
صوت ساعت 8 بجه میخواستم طرف کار برم. دانمو صاحب از پلیس های ایران گرفت ما را در میلوبوس ها بالا کردن.
خوب بودیم. ساعت 8 صبح بود، باز مامور آمد، باز ما را گرفت همونجا دیسپن زد.
گزارش مفصل داریم در مورد بازداشت کارگران افغان در ایران. میزان صادرات افغانستان در 2023 در چه سطح بوده؟
درست است که 1,900,000,000 است. اکثر مواد معدنی بودند و همچنان زیادترینشان مواد زراعتی هستند که میوه تازه و خشک است.
شکایت خبرنگاران دایکندی از طالبان.
در دوره جمهوریت با کدام مشکلات ما بر نخوردیم، اما متاسفانه دوره امارت آزادی بیان از ما گرفته شده.
بازداشت نزدیک 400 تن در شب سال نو در شهر برلین. برنامه کاروان زهر را هم با شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم. 24 ساعت در 7 روز هفته رادیو آزادی را شنیده می توانید از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. حکومت ایران از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال بیش از 500 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی به شمول افغانها را تنها در ولایت گیلان این کشور بازداشت کرده. آژانس خبری ایرنا به نقل از سیاوش آقاجانی یکی از مقامات گیلان گزارش داده که بیشترین کارگران بازداشت شده شهروندان افغانستان بودند. مهاجران افغان در ایران در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آنها به ناچاری به این کشور رفتند تا مخارج زندگیشان را پیدا کنند، اما با رفتار به گفتهشان نادرست پلیس مواجه می شوند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
حکومت ایران در 9 ماه گذشته 507 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی به شمول افغانها را بازداشت کرده است. آژانس خبری ایرنا ایران به نقل از سیاوش آقاجانی، مدیر عمومی تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان گزارش داده که اکثریت این کارگران که افغان بودند از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال تنها در ولایت گیلان این کشور بازداشت شدند. آقاجانی افزوده که تنها روز یکشنبه هفته روان 16 کارگر افغان بدون اسناد قانونی را بازداشت کردند که به گفته او این افراد در کارخانه ها، رستوران ها و ساختمان ها کار می کردند. گیلان از ولایت هایی است که کار اتباع خارجی بدون اسناد اقامت در آن ممنوع است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغان ها مجبور شدند به دلیل فقر، بیکاری، نقص حقوق بشری و ترس از انتقام گیری از سوی طالبان به کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص ایران و پاکستان فرار کنند. روند بازداشت و اخراج این مهاجرین افغان بر نگرانی آنها در مورد سرنوشتشان افزوده است. یک تن از مهاجرین افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی میگوید با آنکه در جمهوری مخلوع افغانستان کار کرده و در افغانستان با تهدید روبرو بوده، پلیس ایران او را بازداشت کرده و قرار است به زودی او را اخراج کند.
صبح ساعت 8 بجه میخواستم طرف کار برم. دانمو صاحب از پلیس ایران گرفت ما را در میلوبوس بالا کردن. قرار بود که یک ما حقوق مزو کسی که کار برایش کار میکردم برم بتا. او هم مانده در جیم یک روپه نیست. هرچی که برشان گفتم، مثال من نظامیستم یا مشکلات دارم، هیچ کسی که گپت گوش نمیکنم. گفتم پاسپورتی جا گرفتیم سفارت افغانستان، پاسپورتم رو پولش پرداخت کردیم. 5 روز بعد شاید پاسپورتم به هیچ مسئله را کسی گوش نکرد. حال باید پول کرایه خودم پیدا کنیم که ما یا نیمروز یا ایراد اسلام قلعه.
در همین حال کبیر قادری، یک دیگر از مهاجرین افغان که یک هفته پیش بازداشت و از اصفهان ایران اخراج شده، برادی آزادی میگوید
باز کورای آجرپزی کار میکردیم، شب کار بودیم، باز شب تا صبح کار کردیم، صبح آمدیم خواب بودیم، ساعت 8 صبح بود، باز مامور آمد، باز ما را گرفت همونجا دیسپن زد، اینا برد کلانتری، از کلانتریش هم باز آورد دانشگاه. زمستان هم هوا سردم بود، باز اونجا دیگه چند ساعتی ماندیم، باز هم اونجا پولمول از ما گرفت و دیگه ما را دیگه انتقال داد طرف مرز. باز دیگه ما ردی مرز کردم بودیم در کشور خودمون.
او مدعی است که پلیس ایران تمام پولهایش را گرفته و او از مرز نیمروز تا خانهش در مزار شریف با مشکلات خودش را رسانده است. به گفته ای او کار نیست و ناچار است که دوباره به ایران برود تا بتواند مخارج خانوادهش را تامین کند. اما مهاجرین افغان چرا در ایران به گونه غیر قانونی کار می کنند؟ آصفه استانگزه یک فعال حقوق بشر افغان در ایران می گوید که مهاجرین افغان در ایران برای گرفتن اسناد اقامت با بروکراسی روبرو هستند و همچنان وضعیت بد اقتصادی دارند و ناچارند که به گونه غیر قانونی کار کنند. او می افزاید که حمایت سازمان های بین المللی برای مهاجران افغان در ایران بسیار اندک است.
همچنین موضوعات اقتصادی مسئله دیگری است که مهاجرین در ایران با آن مواجه هستند. ولی سازمان‌های بین‌المللی هست که ایشون همکاری خاصی با مهاجرین ساکن ایران به شکل درست نمی‌کنند و اونها در واقع خصوصا کسی که جدید میاد ایشونو در واقع سرپناه ایشونو شرایطی که بتونن یک زندگی مناسب داشته باشن ندارن.
چند پیش هم مقام‌های طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه گفته بودند که روند اخراج مهاجرین افغان از ایران بیشتر از قبل شده است. مهاجرین افغان در حال از روند بازداشت، بدرفتاری و اخراج از ایران نگرانند که پیش از این حکومت ایران سفر و کار اتباع افغان در 16 ولایت این کشور را منع قرار داده و با تازگی در مشهد شهر مرزی ایران و افغانستان کارگران افغان از کار در بازارهای سیار مشهد منع شدند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های ما به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم قابل پخش است. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم در مورد شماری از نویسندگان افغان به شما میگوییم که به گفته ایشان آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محدود شده و آنها نمی توانند به گونه آزاد نویسندگی کنند. شماری از نویسندگان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که حتی به خاطر یک پست در فیسبوک بازداشت و زندانی شدند. ما کوشش کردیم با سخنگوی حکومت طالبان در این مورد پرسش های را مطرح کنیم اما پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
هرچند مسئولان حکومت طالبان در نشست های مختلف گفتند که به آزادی بیان متعهد هستند، اما شماری از نویسندگان افغان میگویند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حتی در رسانه های اجتماعی نتوانستند نظریاتشان را ابراز کنند. اسمت قانه شاعر و نویسنده افغان که به دلیل نوشته های انتقادیش پس از به گفته او تهدید از سوی طالبان افغانستان را ترک کرده به رادیو آزادی می گوید که خانه‌اش از سوی نیروهای طالبان محاصره شده بود.
با یک توییت من خانه من محاصره شد. بسیار وقت خانه من محاصره بود، همه چیزی خانه من را گدوت کردند. در آن توییت تنها من همین قدر نوشته بودم که تا امر ثانی با آموزش دختران در پوهنتون‌ها محدودیت وضع شده است و امر ثانی هیچ توجیه ندارد. به همین خاطر خانه من را محاصره کردند. به همین گونه بیشتر نویسندگانی که برای مصاحبه به تلویزیون ها رفته بودند به دلیل اظهارات مخالفشان زندانی شدند.
و ادعا می کند که بیشتر نویسندگان از سوی طالبان شکنجه شده و طالبان به زور اعترافشان را به نفع نظامشان گرفته است. به همین گونه استاد نورالله شاد، استاد سابق پانتون خوست که اکنون در بیرون از افغانستان به سر می برد، مدعی است که به دلیل یکی از نوشته هایش در فیسبوک همراه با پدرش از سوی طالبان زندانی شده بودند.
نویسنده به عنوان یک نماینده برایشان میگوید که دختران حق آموزش، تحصیل و کار را دارند، اما آنها برایشان نمیدهد. نویسنده برایشان میگوید که ارزش های ملی را بپذیرند، آنها قبول ندارند. نویسنده برایشان میگوید که کشور تنها از شما نیست، در اداره های آن حق همه ادوای کشور است، اما آنها تنها خودشان را میبینند و اداره ها را به خود اختصاص دادند. به عنوان یک نویسنده خانه من محاصره گردید، به توقیف رفتم، پدرم زندانی شد و بالاخره مجبور به ترک کشور شدم.
آقای شاد میگوید که حکومت طالبان تنها نویسندگانی را خوش دارد که برای خودشان تبلیغ میکنند و هیچ گونه انتقاد بر آنها نمیکنند. این که نویسندگان و صاحب نظران در رسانه‌های اجتماعی چرا بازداشت شده و به زندان فرستاده می‌شوند، خواستیم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما در جریان هفته گذشته به تاریخ 2 مای جدی خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه اکس خود به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء حکومت طالبان نوشت که حکومت آنها از پیشنهادات و نظریات نویسندگان و متخصصین استقبال میکند. قابل یادآوری است که طالبان نه تنها نویسندگان را بلکه پیش از این بارها شمار دیگر از فرهنگیان و فعالان بخش‌های مختلف چون عماد دوران، ظاهر امار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشل، استاد فیض الله جلال و دیگران را به دلیل انتقاد و اعتراض به پالیسی های آنها بازداشت کردند. نویسندگانی که در این گزارش به رادیو آزادی صحبت کرده میگویند که تهدید فرهنگیان و فعالان، بازداشت و وضع محدودیت ها بر آنها سبب شده که بیشترشان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هفت و 17 دقیقه به وقت افغانستان است. 7:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید می کند که این کشور در سال 2023 $1,900,000,000 صادرات داشته. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق، به رادیو آزادی گفته که اکثرا مواد معدنی و زراعتی صادرات سال گذشته میلادی افغانستان را تشکیل می دادند. بیاید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت طالبان، در ویدیوی منتشر شده این وزارت گفته که صادرات نزدیک به $2,000,000,000 با وجود بازسازی تونل سالنگ و چالش های فراراه صادرات زغال سنگ و مشکلات کشورهای همسایه، باز هم 2% افزایش را نشان می دهد. سلام جواد افزود:
صادرات به پاکستان، ازبکستان و تاجکستان کاهش را نشان می دهد، اما به هندوستان، چین و قزاقستان افزایش داشته است که این مورد از حیث مارکت های بالقوه در بحث صادرات مثبت تلقی می گردد.
وزارت تجارت و صنعت طالبان در این ویدیو طرح پلان های امسال را برای صادرات آینده افغانستان دستاورد خواند و به ویژه از زون های پروسس صادرات، ایجاد دیتابیس یا مرکز ارقام تجارتی، مرکز واحد طی مراحل اسناد صادراتی، احیای پروژه تقویت صادرات و افزایش نیروی بشری به هدف کار در عرصه رشد صادرات یاد کرد. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان این ارقام را تایید می کند و می گوید که بیش از $100,000,000 آن اقلام وارداتی هستند که پس از دخول به کشور دوباره صادر شده و بقیه به ارزش $1,800,000,000 تولیدات افغانستان می باشند که صادر شده. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
درست است که 1,900,000,000 است. اکثر مواد معدنی بودند و همچنان زیادترینشان مواد زراعتی هستند که میوه تازه و خشک است. دیگه اموال هم قالین و شادر شدند.
با وجود ادعای 2,000,000,000 صادرات، اما افغانستان هنوز هم یک کشور وارداتی بوده و از مواد خوراکی تا مصرفی همه چیز از کشورهای بیرونی به خصوص پاکستان وارد می شوند. اما حکومت پاکستان به تازگی بر اموال تجارتی تاجران افغان در بندر کراچی محدودیت وضع کرده است. حکومت پاکستان از این محدودیت ها در نامه خبر داده که به اتاقهای تجارت مشترک افغان پاکستان فرستاده شده است. پاکستان در حال بر اموال تاجران افغان در کراچی محدودیت وضع کرده که در ماه‌های اخیر دروازه ترخم 3 بار روی اموال تاجران افغان به ویژه میوه تازه و سبزیجات بسته شد که به گفته مسئولان اتاقای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در نتیجه آن بر دو طرف حدود $2,000,000 خساره وارد شد. با وجود گزارش‌ها در مورد پیشرفت صادرات، اما هنوز هم تغییرات لازم در وضع اقتصادی مردم وارد نشده و در سال 2023 شمار مردمانی که به فقر روبرو بودند و به کمک‌های بشری نیازمندند به بیش از 29 میلیون نفر رسیدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی شماری از خبرنگاران در ولایت دایکندی هم به شما خواهیم گفت، اما حالا بیایید سر بزنیم به برلین، جایی که در شب سال نو پلیس نزدیک 400 تن را دستگیر کرده. گفته شده که بیشتر دستگیر شدگان مهاجران و پناهجویان هستند. بیشتر از مقیم نایب می‌شنویم.
شب سال نو در برلین پر از نارامی و خشونت بود. پلیس گفت جوانانی که برای آتش‌بازی سال نو آمده بودند در اکثر نقاط به سمت موترها و وسایل پلیس و مردم مواد آتش‌افزا پرتاب می‌کردند. در منطقه الکساندریا پلاتس حدود حداقل 500 نفر مواد منفجره و موشک‌های کوچک آتش‌افروز را به سمت یکدیگر پرتاب می‌کردند. همزمان ادای در منطقه نو و کالونا که بر اساس گزارش ها اکثرا عربان و خارجی ها در آن زندگی می کنند، تعداد پس از آن دستگیر شدند که برای ساخت کوکتل مولوتوف تلاش می کردند. کوکتل های مولوتوف اغلب با پر کردن های شیشه‌ای با روغن یا مواد قابل اشتعال ساخته می شوند که در صورت پرتاب شدن در جهت دیگر باعث آتش سوزی و انفجار می شود. پلیس برلین دیروز دوشنبه گزارشی از وقایع شب سال نو ارائه کرد که بر اساس آن دست کم 390 نفر دستگیر شدند. هنوز مشخص نیست که در میان آنها چه تعداد افغان‌ها حضور دارند، اما سال قبل سال 2022 میلادی حداقل 27 پناهجوی افغان در برلین در حوادث مشابه دستگیر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خبرنگاران محلی در ولایت دایکندی میگویند که طالبان محدودیت های زیادی را بر کارشان وضع کردند. آنها میگویند که پس از دستگیری و زندانی شدن خبرنگاران یک رسانه محلی توسط طالبان، همه خبرنگاران در ترس زندگی می کنند. مسئولان نهادهای رسانه‌ای نیز از وضعیت بد رسانه‌ها و خبرنگاران در دایکندی نگران هستند. بیشتر در این گزارش که با صدای خبرنگار آغاز می شود.
در دوره جمهوریت با کدام مشکلات ما برنخوردیم و متاسفانه دوره امارت آزادی بیان از ما گرفته شده.
این خبرنگار محلی که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش فاش شود میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های زیادی را برای کار خبرنگاران در دایکندی وضع کردند. او که 3 سال میشود در یکی از محدود رادیوهای محلی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی کار میکند میگوید که 80% برنامه های رسانه ها و تولید گزارش های خبرنگاران باید زیر نظر طالبان نشر شود. غیر این صورت طالبان خبرنگاران را به مرگ تهدید می کنند.
نمیتونیم آزادانه مثلا یک خبر را مو به صورت حقیقت که مو واقعیت وجود داره نشر کنیم. تقریبا 80-70% چیز زیر نظر امارت اسلامی باید زیر نظر اونا رد شد و بعد از مو خبر نشر کنیم.
محکمه ابتدایی طالبان دایکندی در 21 ماه قوس سال روان سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی را به 1 سال زندان محکوم کرد. مرکز خبرنگارانی افغانستان به نقل از منابع خود گفت که طالبان آقای جوادی را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان و جاسوسی برای کشورهای خارجی محکوم کرده است. طالبان در ماه جوزا نیز به شمول مدیر مسئول رادیو نسیم 2 خبرنگار این رسانه را بازداشت کرده بودند، اما پس از مدتی دوباره رها کردند، ولی نشرات رادیو نسیم را از آن زمان تا اکنون متوقف کردند. منبعی که با رادیو آزادی بدون ذکر نامش صحبت می‌کرد میگوید که پس از این رویداد همه خبرنگاران در دایکنده نگران هستند.
حتی خودم شخصاً آزادانه رادیو استنا میتونم این یعنی در وقتی که در رادیو کار میکنم مرم یک گزارش را مبرم یا گزارش را میخوانم یا که کدام اعلان را میخوانم در پای در غایب از امارت اسلامی برم، چون مدتی موشونه مدتی چند هفته موشونه که یک از رسانه های را در ولایت دایکندی و سکر و کارماندایشی هم زیر نظر اوناست و مو بخاطر امزه ترس فعلا هم رفتن ما در رادیو کمرنگ شده. اینمی بدترین چالش هایی است که مورو باروشته.
برخی از خبرنگاران در دایکندی به دلیل مدویت ها و ترس از طالبان مجبور به ترک افغانستان و پناه بردن به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان شدند. احسان مدوی خبرنگار رادیو نسیم 1 سال پیش به ایران رفته است. او دلیل ترک از افغانستان را این گونه توضیح می دهد.
در دوران حاکمیت طالبا متاسفانه مشکلات سختی را متقبل شدیم، از جمله تهدیدات امنیتی که علیه ما صورت گرفت، بارها تهدید توهین و تحقیر شدیم. در خودم با همکاران در شبکه رادیو نسیم در حدود 16 مرتبه از سوی طالبا توهین و تحقیر شدیم و احضار شدیم و تهدید به مرگ شدیم و در آخرین مورد متاسفانه بر ما به دفتر ما رئیس اطلاعات فرهنگ با شمار از نظامیان والی به هجوم آورد و میخواست دفتر شبکه رادیو نسیم رو پلم کنه. ما و همکارای ما را تلفونا و موبایلا کمرا و همچنان کمپیوترهای ما را ضبط کردن. با توجه به امارات و نگرانی های امنیتی که علیه ما وجود داشت متاسفانه سال گذشته ما مجبور شدیم که از افغانستان به ایران مهاجرت کنم.
مدوی میگوید که این روزها مسئولان ایران دستور اخراج افغان ها را دادند و او نگران است اگر رد مرد شود زندگیش در خطر مرگ قرار خواهد گرفت. خواستیم دیدگاه مصطفی صالح رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در دایکندی را داشته باشیم، اما به پرسش های ما تا تایید این گزارش پاسخی نداد. اما پیش از این طالبان گفتند که با آزادی بیان در چوکات اسلام متحد هستند. ولی سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگارانی افغانستان میگوید که طالبان در ولایت محدودیت های زیادی را در برابر کار خبرنگاران وضع کردند.
وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در ولایت های دور افتاده مثل ولایت دایکندی، ولایت غور و بعضی از ولایت های دیگه وضعیت وخیم است و نگران کننده می باشه، چون متاسفانه خبرنگاران محلی ما به اطلاعات دسترسی ندارن، مسئولان محلی حاضر به پاسخگویی نمیشن و اینکه امنیت آنچنانی ندارن به محض اینکه خواسته باشن اطلاعات موثق نشر کنن و یا اینکه تحقیقاتی در مورد موارد مختلف داشته باشن، متاسفانه از طرف مسئولان محلی تحت فشار قرار میگیرن.
خانم ولیزاده به رادیو آزادی میگوید که آنون از آغاز سال جاری تا اکنون 162 مورد خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و 5 مورد محکمه خبرنگاران را از سوی طالبان ثبت کردند. با گفته ای وی بیشتر این خشونت‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان صورت گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف هم در ماه قوس گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه‌ها در معرض سرکوب قرار دارند. در ولایت دایکندی تا پیش از حاکمیت طالبان 5 رسانه خصوصی فعالیت می‌کرد. رادیو نسیم و رادیو صدای قریه تنها رسانه‌هایی بودند که پس از حاکمیت طالبان نشرات داشتند، اما طالبان رادیو نسیم را نیز در ماه جوزا بستند. اکنون خبرنگار تنها رادیویی که در شهر نیلی دایکندی اکنون نشرات دارد از طالبان چنین می‌خواهد:
خواست ما از امارت اسلامی است که می‌ترس از بند و برای زمینه کاری را برای هر یک از دختر خانم‌های چه در بخش رسانه چه در هر آن که مسائل اقتصادی اجتماعی فرهنگی هر آن بخشی که باشه زمینه کار را مساعد کند.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان استقبال کرده. حکومت طالبان این قطعنامه را اما رد کرده است. قرار است که شام امروز آخرین و سومین بازی 20 آوره میان تیم‌های کرکت افغانستان امارات متحده عربی در استادیوم شهر شارجه برگزار شود. در یک تحول دیگر ورزشی، کرکت بورد افغانستان گفته که قرارداد جاناتان تروت سرمربی تیم ملی این کشور را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. در نتیجه وقوع زلزله نیرومند در ژاپن، دست کم 6 تن در روز نخست سال نو میلادی جان باختند. اردوی اسرائیل دیروز تایید کرد که هزاران سرباز خود را از نوار غزه بیرون می کند. گروه حقوق بشر در پاکستان از آنچه دستکاری آشکار حکومت این کشور در روند انتخابات خوانده انتقاد کرده. انتخابات پارلمانی پاکستان در ماه فوریه برنامه ریزی شده. و حکومت ایالات متحده کشتی تیاره بردار بزرگ USS جرالد فورد را از شرق مدیترانه به پایگاه اصلیش در ایالات متحده باز می گرداند. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمی گردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر خوش آمدین. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل میگوید افزایش استفاده از مواد مخدر با مشکل جدی صحی در افغانستان مبدل شده.
یا سر روز با دو روز با بگم تو بزاری سرش نمیفهمم یا این مطلب مدره بخانیم که چیزی بود ما بود کلش افتشم برده.
از یک متخصص زراعت در رابطه با عوامل تأخیر در ارائه کمک‌های بدیل کوکنار به دهقانان پرسیدیم.
ما در طول تاریخ خصوصا در 20 سال گذشته ما هیچ نام بردن نمی‌تونیم از هیچ نبات و از هیچ کشتی که او بدیل برای کوکنار شود.
عثمان برای ما میگوید که نشه چه چیزهایی را از وی گرفته و آیا برای کسب دوباره آن امیدوار است؟
از نگاه بدن ضعیفم ساخته بسیار. وقت که میدویدم مثلا راه میرفتم نمیتونم حالا بسیار مانده میشم. از درس تحصیل کمک دو شدم پنتون اینه کم کم افتادم. یک روز بری یک روز نری کار نمیکردم. خانه جیب خرچ مکمه دادن امروز سر مواد مخدر خرچ میکرد.
در درامه این برنامه خواهید شنید که چرا اجمل با آمدن به خانه به یک بارگی بیمار میشود.
از چه وقت بایش اومد تو مریض شدی؟
نمیفهمم شب جور تیار بودم الو صبح که طرف خانه حرکت کردم نمیفهمم که چی بلا سرم اومد.
در آخو در کدوم موتر نو نخوردی؟
نه ایج زار نخوردیم. چی خوردیم؟ ایج چیز نخوردیم.
خیلی چرا ایتی شدی دیگه؟
هم مطلب نخست برنامه. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید افغانستان با مشکلات جدی استفاده از مواد مخدر روبرو است. این اداره گفته است که از هر 3 خانواده در افغانستان یک خانواده از مواد مخدر آسیب دیده است. بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر در افغانستان از عوامل عمده اعتیاد به شمار می رود. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید در افغانستان از هر 3 خانواده یک خانواده متاثر از مواد مخدر است. این اداره میگوید افغانستان با مشکل جدی استعمال مواد مخدر مواجه است. این دفتر روز چهارشنبه با نشر گزارشی در صفحه توییتر خود گفته که UNODC از سال 2021 به این سو در بخش درمان و پیشگیری از استعمال مواد مخدر به 74,000 تن که استعمال کننده مواد مخدر یا در معرض خطر استعمال آن بودند رسیدگی کرده است. بر اساس گزارش UNODC 60% نفوس افغانستان را جوانان زیر سن 25 سال تشکیل می‌دهند که به همین دلیل بیشتر از همه در جهان جوانترین و سریع‌ترین جمعیت استعمال کننده مواد مخدر را دارد که تلاش برای پیشگیری از آن بسیار مهم است. این گزارش افزوده که به دلیل دهها جنگ و بی‌ثباتی بسیاری از افغانان در برابر بیماری‌های مختلف روحی روانی از جمله اضطراب و افسردگی آسیب پذیرند که این از دلایل عمده شروع استفاده از مواد مخدر است. شماری از مردم می‌گویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل افزایش بیکاری و فشارهای ناداری برخی مردم به مواد مخدر معتاد شدند، در حالی که حکومت طالبان همواره ادعا کرده که معتادان را جمع‌آوری و تداوی کرده و جوانان را از استعمال مواد مخدر منع کرده است. ماریا باشنده شهر کابل و مادر 3 طفل میگوید شوهرش بیش از 2 سال است که به دلیل برکناری از وظیفه به مواد مخدر معتاد شده است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد شوهرش گفت:
همزمان
با این، عبدالناصر منقاد رئیس شفاخانه هزار بستر معتادین در کابل به رادیو آزادی میگوید دلایل اساسی اعتیاد بیکاری، ناداری و فقر است. او به رادیو آزادی گفت در کنار این علت‌ها برخی علت‌های دیگر هم وجود دارد. منقاد افزود خانواده‌ها برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود آنان را از دوستان معتادشان محافظت کنند.
اعتیاد لاملونه به زنگره توګه د ځوانانو په بین
از دلایل اعتیاد به خصوص در بین جوانان برخی اوقات این است که از طرف خانواده به بعضی افراد امتیازات و پول داده می شود. آنان جای دیگری برای مصرف کردن ندادند و به خود مواد می گیرند. دلیل دیگر این است که بعضی مردم بیکار می گردند و هیچ کاری ندارند.
بل لامل داده چې د خلک ډیر داس خلک چې اوزګار ګرځي کار او چې نه لري.
جنگ دراز مدت، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از دلایل عمده اعتیاد در افغانستان به شمار می رود.
نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش مشکلات ناشی از استفاده از مواد مخدر در حال است که با سقوط نظام جمهوریت تعداد زیادی از مراکز درمان معتادان مسدود و دسترسی بیماران به خدمات صحی کمتر شده است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کنان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از 6 صبح الی 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، از ساعت 6 شام الی 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. همزمان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان، هنوز نیست کمک های بدیل کوکنار در اختیار دهقانان قرار دادن نشده و به دلیل کمبود آب دهقانان تا حال تصمیم نگرفتند که به جای کوکنار چی کشت کنند. همکار ما در همین رابطه با محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت مصاحبه کرده و از وی پرسیده که با گذشت یک سال از اجرایی شدن حکم منع کشت کوکنار چرا تا حال کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار دادن نشده؟ آیا در مسئله کمک به دهقانان میان حکومت طالبان و جامعه جهانی هماهنگی وجود دارد؟ آقای رفیقی ابتدا در رابطه به نیت جامعه جهانی در مسئله مبارزه با مواد مخدر صحبت می کند.
برای کمک ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اول ایست که جهان باید پول بده به ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شود. دوم حکومت افغانستان باید هماهنگ شود که به کی ها باید برسد، نیازمندی و اولویت ها به کی هست. این هماهنگی متاسفانه چهره سیاسی گرفته و چهره سیاسی باعث ایجاد شده که دنیا از دادن پول یا از کمک‌های که باید به افغانستان شود عجیب خودداری میکنه. این مسئله آخر روحیه قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث ایجاد شده که دو سال نتونستن که کمک‌های جهان به افغانستان برسه.
شما اشاره کردین که با موضوع برخورد سیاسی بشه. به نظر شما پروسه مبارزه با مواد مخدر تا چه اندازه موانع ایجاد کرده؟
مسئله من مواد مخدر، مسئله عاید مواد مخدر و مسئله کمک های بشری به افغانستان کلش مسئله سیاسی است. اما ما ایران میپذیریم، جهان میپذیره و باید کمک شود که نمیشه مسئله پلیس، مسئله منافع، مسئله شروط سیاسی است که این باعث شده که زبان واحد در بین ملل متحد که اختیار پول دستش است و شریک های از اینا که این جوهایی که اینا در سالهای متواتر با هم کار کردن که فساد است از اونجا منشأ میگیره، اونها هستن که با هم یکجا شون. حکومت افغانستان است که زبان واحد پیدا کنه که اینا چطور بتونن که پول را در یک مرجع مؤثر مصرف کنن. ولی با برخورد سیاسی از آنجا آغاز میکرده که حکومت طالبان اینا به رسمیت نمیشناسه و بهانه گیری میکنن، آلی فشار را پول قرار میدن و در نتیجه دهقان افغانستان و مردم بیچاره افغانستان که از کشت عنانوی خود بسیار دور ماندن و مسئله آب و مسئله انرژی در میان است که اکثر دیاکی نمیتونه که کشت عنانوی را توسط چای عمیق به پول پیش بره. دنیا باید یک کمک عادلانه باشه. این مسائل اینجا مسائل بشری است که مردم گرسنه هستن، مردم بیکار هستن، خوشحالی است. دنیا باید کمک کنه و حکومت افغانستان خود باید مکلف بدانه که امرای منابع بین‌المللی و کسایی که دونرای کلان این مسئله است امرای زنها باید هماهنگ شود.
حکومت طالبا و جامعه جهانی و طور جداگانه کوشش میکنه تا در مورد بدیل مشیت کمک ها به افغانستان جذب کنه. چون در بین جامعه جهانی و طالبا هماهنگی وجود نداره، به نظر شما این عدم هماهنگی کدام موانع را ایجاد کرده؟
عدم هماهنگی موانعی را ایجاد کرده که کمک ها به مردم نمیرسه و این پروسه آوردن پول و مصرف کردنش یک پروسه است، یک کار عادی نیست. وقتی که اینا پول انتقال میده از مرجع که دونر است تا منطقه میرسه، در اینجا فسادهای متعدد وجود داره که پول تا اینجا میرسه و بالاخره از کدام مرجع به چی نوعی مصرف میشه. وقتی که ما بدیل معیشت که بزنیم اینمی مسائل است که اینا پشت از زیر میگیرن که تجربه ناکام خود دوباره تجربه کردن افغانستان و میلیاردها دلار مصرف شد افغانستان ولی نتیجه شما امروز نمیبینیم. ما پروژه های کار داریم، ما کمک های کار داریم. ما یک اصطلاح بسیار عام است که میگه مایی نته مایی گیری را یاد بدیم. نان خوردن خود ما از یک طریق پیدا میکنه، برای ما یک چاره همیشگی باید شود که او بازم تاکید میکنیم که آب است و انرژی است.
یک چند هفته پیش در کابل دفتر یوناما متخصصین جمع کرده بود تا به جای کوکنار یک بوته بدیل تشخیص کنه. به نظر شما کدام نبات و کدام کشت است تا جای کوکنار بگیره؟
ما در طول تاریخ خصوصا در 20 سال گذشته بسیاری از نباتات و بسیاری از تخمای مختلف را تجربه کردیم که نتیجه ندادند. ما هیچ نام بردن نمیتونم از هیچ نبات و از هیچ کشت که او بدیل برای کوکنار شود. جغرافی افغانستان، اقلیم افغانستان برای یکی جور است، یک کشور دیگه جور است. مثلا اگر ما زعفران هرات مثال بتیم، زعفران هرات در بدخشان و در جلال‌آباد و در قندار نمیشه. اقلیم خاص کار داره، جغرافی مخصوص کار داره. همچنان ما کشت های دیگه داریم که زیره است، مثلا پنبه است. مثلا این در یک منطقه خوب است، در یک منطقه نمیتونه شده که نتیجه مطلوب بده. ولی رویم رفته تمام افغانستان، تمام زارین افغانستان در جای شک نیست که به آب و انرژی ضرورت داره. وقتی که ما آب نداریم، خوشحالی های پی در پی است، اقلیم جهان تغییر کرده و ما نمیتونیم که حداقل آب مفت یا به قیمت نسبت مناسب داشته باشیم. زراعت و بدیل زراعت افغانستان فایده نداره. پول ها برای همچه مسائل موجود است، ولی فقط هماهنگی جهان با حکومت افغانستان باید هماهنگ شود.
در افغانستان ما شما میبینیم که مالک زمین جداست و دهقان جداست. خدا به نظر شما این تعریف چی مشکلات را به بار آورده؟
یکی از مشکلات این است که وقتی که منطقه ناامن میشه، جنگ میباشه و فضای جنگی و من تریاک و مواد مخدر و قاچاق و ترافیک شب زمین سازی میکنه، مالک های زمین از منطقه فرار میکنن و میرن در جای امن خود میرسانه یا مهاجر میشن، میمانه کارگر و یا دهقان میمانه و برای از او هیچ نوع زمین سازی برای کشت علنوی نمیمانه، فقط تریاک است که کوتاه مدت حاصل میگیره و چیزی است که در هر جای و در هر منطقه نرخ خدا را فروخته میشه. هر حاصل دیگه که باشه باید شما تا مارکت برسانید، ولی تریاک یه مواد مخدر چیزی است که در هر جایی که شما حاصلات داشته باشین کسایی هست که میبردارن بس به سهولت برای شما پول میدن. و این رویه را برای همه دادن که چی مالک و دهقان یکی هستن که هرگز یکی نبودن. مالک زمین عموما کسی است که هر چیزی که در زمین کاشته میشه تصمیمش به دست مالک است و دهقان شریک با فیصدی برای زمیندار امکار است، زمیندار تصمیم گیرنده است و دهقان کارگر است.
وقتی که ما شما از کشت کوکنار صحبت میکنیم معمولا دهقان و زمیندار در ذهن ما میگرده، اما یک فاکتوری بسیار عمده که در کشت دخیل است و باندهای مافیایی است. به نظر شما تا چه اندازه زمیندار دهقان دست دارن و تا چه اندازه باندهای جهانی؟
اصلا موضوع کشت کوکنار یا ای به قاچاقبر رو یا به کسی که ترافیک ایده میکنه بسیار تعلق نداره، با قیمت مواد مخدر تعلق داره. ما شاید ای بودیم که مثلا در سالهای اخیر جمهوریت یک کیلو تریاک $50 قیمت داشت و حالا میبینیم که او مثلا به $400 یا $500 قیمت داره. قیمت اصلا زمیندار یا دهقان تشویق میکنه که تریاک بکاره. و در زمین من پیشتر عرض کردم که زمین سازی یا بستر سازی اصلی را ناامنی ایجاد میکنه. وقتی که امن بود کشت عنانوی هیچ وقت تریاک خوش نداشت، به خاطر که بر نگهداری تریاک عموما اسلحه به کار است و اسلحه وقتی که در مابین دهات و مابین زمیندارا رایج شد از او استفاده سو میشه که شد، ولی وقتی که من کوکنار صورت میگیره و کشت نمیشه عموما ترافیکش یا قاچاقبرش خود به خود از بین میره، منابعش خشک میشه. وقتی منابع نداشته باشه اینا نمیتونن که دی مثلا تریاک اینا دخیل باشه، اینا راه های دیگه رو سجو میکنن.
از آقای رفیقی شنیدیم که مشکلات سیاسی سبب شده تا فعالیت های مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی در افغانستان هماهنگ نشود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
حال هم داستان زندگی یا کارمند صحی را میشنویم که حال خودش در بستر بیماری افتاده. عثمان باشنده کابل 1.5 سال از تابلیت های نشاور پیریگابلین استفاده کرده و اکنون برای ترکان در یک مرکز تداوی معتادان بستری شده. وی که پیش از اعتیاد به این نوع تابلیت سرگرم فراگیری نرسینگ بود و در یک دواخانه نیز کار میکرد، میگوید نشه سبب ضعف حافظه وی شد و با معتاد شدن به این تابلیت درسها را نیز کنار گذاشت. وی میگوید که اگر معتاد نشده بود حال درسهایش را تمام کرده و در مراکز درمانی و یا فارمسی شامل کار شده بود. عثمان مشکلات را که اعتیاد بر سر وی آورده به همکار ما قصه کرده و آن را با هم میشنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر متعلم بودم، درس میخوان. اولین مواد پان بود. از پان شروع کردم که در زیکب ختم شد. توسط یک رفیقان در دواخانه برام توصیه شد که به حساب وضعیت معده بسیار خوب است. اشتیار بالا میبره. باز هم تو استاد تا خورده نمیش معتاد، باز معتاد شد. بیرگبرین. اول روزانه میگرفتم که یک دانه. باز دیگه تا یک هفته نمیخوردم. باز یک هفته بعد کم کم در میمانی برو و موساب دیگه خورده رفتیم تا کم کم خمار شدیم. باز فامیل مریج آوردن که بختر زیاد نشم. از نگاه بدن ضعیفم ساخته بسیار. وقت که میدویدم مثلا راه میرفتم نمیتونم حالا. در قدم زدن خوب هستم، دوش چیزا کردن نمیتونم. بسیار مانده میشم. روزی که نمیرسید مواد اعصابم خراب میشد. پیش از خوب بودم. از درس تحصیل کمک دور شدم. پنتون نه کم کم افتادم. یک روز بری یک روز نری. کار نمیکردم. خانه جیب خرج مکمه دادن، عمری سر مواد مخدر خرج میکردم. وقتی که بیخی خرجم بلند رفت، باز در جنگ شدن بیخی دیگر باز شفاخانه مر بستر کردن. دوستایی که معتاد نیستن و دور شدن، بخاطر که دیگه واخو افکارشان فرق میکنه. از من کس مثلا معتاد هستم یک روز خوب هستم یک روز خراب، باز از واخ هست همیشه نرمال هستن، با سرشان بد میخوره یا ما با سر ما بد میخوره خنده کنن به جای اونا. من وقتی که موادم برسه خنده میکنم، وقتی که نرسم مثلا مجگر خون میباشم. از این خاطر دور شدیم. می هر روز که میخیزم منشه هر روزش تلخ بود. این خاطر ایم همیست که نداشتم اگزی که سرم شام شد از خانواده بیری بودن. باز وقتی که شام آمدن ما، من از با پیسه گرفتم رفتم نبود زیکه فروش. دو خانم خلف بود با ما دیگه نتونستم زیکه بگیرم. همون شب بسیار دخو ماری و بداری تیر کردم. بسیار سخت هم شد. تکان خلب پیدا شد. بیخوابی پیدا شد. سندروم و پای پیدا شد. پای تکان که میدیم و پیدا شد. بیخوابی خوب بیازو بود. دل نارامی پیدا شد. اونم شب تلخترین خاطری زندگیم بود. اما خبرت که کنیم سال دانشجو مصرف کردیم، مورد یک درس تحصیل دگان بالاتر می بردم، یک جای کار پیدا می کردم. بسیار زندگی ما آرام می بود. خانواده هم از روی نمی گشتن.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که تاجران و افراد ثروتمند جامعه می توانند چه نقشی را در کاهش تقاضا و مواد مخدر در جامعه بازی کنند؟ در این رابطه صحبت‌های یک تن از سرمایه‌گذاران به نام سمیولا را می‌شنویم.
هر ثروتمند که هستن از لحاظ تجارتی دو مسئولیت دارن، یک مسئولیت اجتماعی دارن و دوم که هستن حسابدهی اجتماعی دارن، که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی و سوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند. دوم که هستن ایجاد وظایف هستن. سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها و قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه. ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه. و سوم که هستن کمهای تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستن برای اینا. زیادتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی هستن. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزها رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن. ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سیومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت هستن.
آیا می دانستید؟ حال هم درامه برنامه. قصه درامه از این قرار است که اجمل برای کار به یک ولایت دیگری رفته بود و زمانی که به طرف خانه خود می آید ناگهان بیمار می شود. خانمش ورخطا می شود و عاجل او را نزد دکتر می برد. دکتر که اجمل را میبیند بیماریش برای او عجیب معلوم میشود. این که اجمل چرا ناگهان بیمار شده و اصل قصه چیست، ادامه آن را در این برنامه میشنویم.
الو، وای وای
مادر، او مادر، بابی مامد.
سلام علیکم بابی عشا جان. ای تو چی شده؟ ای رنگ روخ چرا ایت زرد و زار شده؟
نمیفهمم، کل جانم درد میکنه، دلم اون بد بد
بد بد میشه. اینه ده این سر توشک بشی
سعیز گمش
کن.
اینه سعیز سکیه کدم.
از چه وقت بایش اومد تو مریض شدی؟
نمیفهمم، شب جور تیار بودم، الو صبح که طرف خانه حرکت کردم، نمیفهمم که چی بلا سرم اومد.
در آخو در کدوم موتن ما نخوردی؟
نه اجزار نخوردم. چی خوردم؟ چیز نخوردم.
چرا ایتو شدی دیگه؟
اخ نمیفهمم، دلم باد باد میشه، استخوانایم درد میکنه.
آیشه جانم لگه نتیز بر بابید بیرن جان مادر.
دلم باد باد میشه.
بگی بگی الان آیشه جان، دخترم من از خیلی کنم موبایلم بده که به مامای زنگ بزنم. بیای بابی تا پیش دکتر ببریم. تو باش پیش بابی که من زنگ بزنم. بله
سلام علیکم صدیقه جان، چی گپ است؟
و علیکم سلام لون اکبر. پدر عایشه از سفر آمده، بسیار مریض است.
چرا؟ چی تکلیف داره؟
دل بدی داره، اسهالم است، بیخی زوف سرش میآیه.
ای خب بد رقم مریضی است، باید به دکتر برده شوه.
ما من زمین خاطر برات زنگ زدم که بیایی پیش دکتر ببرامش. نه
سهی سینه، من همیاله میایم.
اکبر چی گفت آزم که من مردم؟
گفت که نمیل دیستی میایم پیش دکتر میبرامد.
وی وی استقانایم فقط میده میشک. الله
دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیاین بیاین. دمیسر نیم چایی بشینین.
دکتر صاحب مریض ما بسیار با تکلیف است.
تو باش که خودش برم بگویه. خب برم بگو که چی تکلیف داری؟
دلم از دانم برامد دکتر صاحب. من میگم رودایم قلم قلم شد دکتر صاحب. کل جانم درد میکنه، چی بگویم صاحب، مردم. الله
جانی بر تو آرام باش، تو آرام باش. گپ از ایده که چی خوردی؟
هیچ چیز نخوردم. امروز صبح از سفر آمدیم، من چیز نخوردم صاحب.
چرا تو یک دمی حالت خراب شد؟
نمیفهمم دکتر صاحب.
رنگت هم زرد میزنه، نشه خو نمیکنی؟
نه دکتر صاحب، نشه نمیکنه.
تو باش که خودش برم بگویه.
دکتر صاحب من نشه نمیکنم، اما یکن دیوالم در اتاق پودری بود، امراه او بعضی وقتا یکان یکان دود پودر میزدم.
بس بس بس، بیخی فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر صاحب؟ دلم کفید.
او جان بدر، تو پودری شدی؟
چی؟ پودری شدم؟ در ده روز کسی پودری نمیشه دکتر.
بیبی جانه بدر، ده روز خو وقت زیاد است، در یک کشم آدم پودری میشه. تو سرت نفهمیدی، سم سعی پودری شدی تو.
الله دکتر سر، تو مزاق میکنی یا راست میگی؟ من راستی پودری شدم.
راست میگم برای تو پودری شدی. این کل نشانیات از پودری بودنت است.
زندگی من خود تباه شد، خدا اندی والای مجوانه مر کنه. او خو میگم که دواست مندگی تمشانه، یک کلش گناه خودم است که با مردم بد و بیرا اندی والی کدم. خدا پدری شده ما. خدا
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقتتان خوش.
کاروان زهر.
رادیو آزادی.
من یه
یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.